ده صبح ایران به رادیو فردا گوش میکنید. باراک اوباما میگوید توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی فرصتی است که یک بار در زندگی پیش میآید. نخست وزیر اسرائیل تفاهم نامه لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای خواند. با وجود حمله های هوایی عربستان، حوثی‌ها در عدن پیشروی کردند. با درود دوباره، بنیامین صدر هستم. به خبرهای این ساعت گوش میکنید. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز ضمن حمایت دوباره از تفاهم لوزان گفت که توافق با جمهوری اسلامی فرصتی است که یک بار در زندگی پیش میآید. به گفته رئیس جمهوری آمریکا این بختی تکرار نشدنی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و ایجاد ثبات در خاورمیانه است. باراک اوباما اضافه کرد که تلاش‌های او برای به نتیجه رساندن روند دیپلماسی در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میان واشنگتن و تل آویو تنش‌های را ایجاد کرده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد دفاع از اسرائیل از منظر واشنگتن تزلزل ناپذیر است. در همین رابطه سناتور باب کروکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم میگوید رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد تا افکار عمومی را درباره توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی قانع کند و در نتیجه کنگره نیز به گفته او باید در این باره فعال باشد. سناتور کروکر اضافه کرده که کمیته روابط خارجی سنا بر اساس برنامه قبلی روز 14 آوریل طرحی را بررسی می‌کند که رئیس جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند توافق نهایی با ایران را برای بازبینی و تصویب در اختیار کنگره قرار دهد. در پیوند با این خبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تفاهم هسته‌ای لوزان را مسیر آزاد برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. آقای نتانیاهو روز یکشنبه به شبکه CNN گفت هنوز فرصت برای رسیدن به توافق بهتر با ایران وجود دارد. بنیامین نتانیاهو با تاکید بر اینکه چارچوب تفاهم جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس یک توافق بد است، گفت که راه سومی به جز جنگ و توافق بد در تقابل با ایران وجود دارد و آن تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که تفاهم لوزان به گفته او جرقه مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای با کشورهای سنی را در منطقه خواهد زد. دولت آمریکا از تفاهم لوزان به عنوان یک توافق خوب یاد کرده و میگوید که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی امنیت متحدان آمریکا از جمله اسرائیل را فراهم می‌کند. در حالی که حمله های هوایی عربستان وارد 11 روز خود شده، شبه نظامیان گروه حوثی به پیشروی در شهر عدن ادامه می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها شبه نظامیان حوثی و جنگجویان وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن وارد مرکز شهر عدن، دومین شهر بزرگ این کشور شدند. در همین حال نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به حمله‌های هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا ادامه دادند. سازمان ملل می‌گوید در جریان درگیری‌ها میان نیروهای نظامی طرفدار عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن و حوثی‌ها 500 تن تا کنون کشته شدند. به ایران باز می‌گردیم. از روز شنبه تا کنون خبرهای زد و نقیزی درباره حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران برای تماشای مسابقه‌های ورزشی به وسیله مقام‌های مختلف کشوری جمهوری اسلامی منتشر شده است. معاون وزیر ورزش نخست به ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و معاون رئیس جمهوری در امور زنان هم به روزنامه شرق چاپ تهران هر دو گفتند که شورای امنیت کشور طرح پیشنهادی آنان برای حضور زنان و خانواده‌ها در استادیوم های ورزشی برای تماشای برخی رشته ها را تا پایان امسال تصویب کردند. اما کمی بعد وبسایت وزارت کشور ایران به نقل از معاون بین الملل این وزارتخانه از نبود چنین مصوبه‌ای در شورای امنیت کشور خبر داد. الهه روانشاد در گزارشی به این موضوع می‌پردازد.
در حالی که عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزیر ورزش و جوانان ایران در گفتگو با ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از تایید طرح حضور زنان و خانواده ها در سالن‌های ورزشی در شورای امنیت کشور خبر داد، روز یکشنبه هم روزنامه شرق همین خبر را از شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری ایران در امور زنان، در گفتگو با این روزنامه منتشر کرد. شهیندخت مولاوردی به شرق گفته است شورای امنیت کشور با بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان و همچنین معاونت زنان ریاست جمهوری برای ورود زنان به سالن‌های ورزشی موافقت کرده است. معاون حسن روحانی در امور زنان در گفتگو با شرق گفته است نمیتوان برای تمام ورزش‌ها حکم کلی صادر کرد. ورزش‌ها طبقه بندی شدند و ملاحظات مختلف در نظر گرفته شده است. او گفته است بعد از بررسی‌های بسیار این نتیجه به دست آمده که ورود زنان به ورزشگاه‌ها هیچ اشکالی از نظر شرعی ندارد و باید سازوکار لازم برای حضور زنان فراهم شود و افزوده است فعلا قدم به قدم باید جلو برویم. با وجود این خبرها سایت وزارت کشور از قول رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل این وزارتخانه تصریح کرده است که شورای امنیت کشور در مورد حضور بانوان در سالن‌های ورزشی مصوبه‌ای نداشته است. اما چگونه است که دو مقام مسئول جمهوری اسلامی یعنی معاون وزیر ورزش و جوانان و همچنین معاون ریاست جمهوری ایران در امور زنان از تایید یک طرح در شورای امنیت کشور خبر می‌دهند و مقام سوم رئیس اطلاع رسانی وزارت کشور از عدم تایید همان طرح؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان:
در بازار شام سیاست و قانونگذاری ایران هر موضوع چندین متولی داره، به طوری که مثلا در موضوع امنیت 17 دستگاه موازی دارن فعالیت میکنن. در موضوعی مثل ورود زنان به ورزشگاه که هم یک موضوع سیاسی است، هم یک موضوع ایدئولوژیک و مذهبی و هم یک موضوع امنیتی است، تعداد این متولی ها بیشتر میشه، به طوری که تو آخرین باری که این موضوع فراگیر شد، نه تنها وزارت کشور و نیروی انتظامی، نه تنها معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت ورزش، حتی بسیج، حوزه علمیه قم، روحانیت قم، نهادهای امر معروف، گروه‌های فشار مثل انصار حزب الله، قوه قضاییه و نهایتاً سازمان تبلیغات اسلامی هم بیانیه دادند. به نظر میرسه که به عنوان یک الگوی تکراری دستگاه‌های مسئول، علی‌الاغلب دستگاه‌های وابسته به دولت، یک تصمیم می‌گیرند، بلافاصله با انتشار اون خبر واکنش‌های علنی یا پشت پرده به قدری شدید میشه که اون دستگاه مسئول تحت این شعار تکراری که فعلا به مصلحت نیست، پروژه رو کنار میگذاره و اساساً اون رو تکذیب میکنه. فکر میکنم در این موضوع هم چنین مسئله ای تکرار شده.
زنان ایرانی در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی از جمله برای حضور در استادیوم‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال انجام دادند. کمپین‌هایی هم در خارج از ایران به این منظور شکل گرفتند. تیشرت‌هایی با شعار بگذارید زنان ایرانی به استادیوم‌ها راه بیابند در مسابقه فوتبال ایران و سوئد در استکهلم را می‌شد بر تن صدها تماشاگر ایرانی و خارجی دید.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. شما همچنین میتونید از طریق وایبر و واتساپ با شماره 20420725970 نظرات خودتون رو مطرح کنید. در اینجا مثل همیشه، البته بعد از شنیدن یک پرومو، گزارش مطبوعات چاپ امروز ایران رو میشنوید از شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با رضا ولی‌زاده.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره حضور آقای ظریف در مجلس شورای اسلامی، دیدار ایشون با علی لاریجانی و همچنین حضور و سخنان ایشون در میسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اعتماد است که در گزارش مفصلی اشاره کرده که بیانیه لوزان محور صحنه علنی فراکسیون‌ها و کمیسیون امنیت ملی بوده، روز گذشته در مجلس شورای اسلامی. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده به اینکه برخلاف فضای کلی مجلس شورای اسلامی که پیش از تفاهم نامه لوزان به نفع آقای ظریف خیلی نبوده، روز گذشته اکثریت نمایندگان مجلس از ایشون حمایت کردن. روزنامه اعتماد در گزارش خودش اشاره کرده که این ناشی از این هست که نمایندگان خاکستری مجلس هم به جمع موافقان تفاهم لوزان پیوستن. اما این روزنامه گزارشی هم داره درباره درگیری لفظی میان آقای محمد جواد ظریف و آقای جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و از نزدیکان به جبهه پایداری. دو روزنامه قانون و ایران هم گزارشی در این زمینه منتشر کردن. روزنامه قانون نوشته درشتی مجلس با ظریف روز گذشته به نوشته این روزنامه مجلسی ها پاداش آقای ظریف رو با اعتراض به ایشون دادن. اما روزنامه ایران به یک نکته اشاره کردی که سایر رسانه ها به اون اشاره نکردن و اون هم این هست که آقای کریمی قدوسی در مجلس در کمیسیون امنیت مجلس با آقای ظریف گفته که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به شما تذکر داده در یک جلسه خصوصی و شما هم به رهبر جمهوری اسلامی گفتی که از این سمت استعفا خواهی داد و آقای خامنه‌ای هم با این استعفا موافقت کرد. اما به نوشته روزنامه ایران چنین مسئله‌ای از سوی آقای محمد جواد ظریف تکذیب شده و ایشون گفته به طور کلی چنین مسئله‌ای مطرح نبوده.
روزنامه شرق از آزادی کسانی خبر داده که در شیراز به علی مطهری حمله کردند. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این خبر رو امروز روزنامه شرق به نقل از آقای ترک همدانی وکیل آقای علی مطهری منتشر کرده. ایشون گفته بعد از تعطیلات نوروزی به دادستانی شیراز مراجعه کردن برای بگیری شکایت آقای علی مطهری از مهاجمان به ایشون که در 19 اسفند ماه به ایشون حمله کرده بودن، ولی مطلع شدم که 9 تن از کسانی که به نوشته روزنامه شرق جزء مهاجمان به آقای علی مطهری بودن با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شدن و گفته این پرونده رو پیگیری خواهیم کرد.
روزنامه آفتاب یزد خبر داده که موتور آنتونوف سقوط کرده موتور هلیکوپتر یا همون بالگرد بوده. منبع خبر این روزنامه کیه و به چه نکاتی اشاره کرده شهرام؟
منبع خبر روزنامه آفتاب یزد آقای مهداد لاهوتی هست، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. ایشون نوشته این روزنامه تاکید کرده که موتور هواپیمای آنتونوفی که در 19 مرداد ماه سال 93 سقوط کرد و دست کم 39 نفر سرنشینان اون جان خودشون رو از دست دادن، موتور هلیکوپتر بوده و به این دلیل نصب شده بود روی این هواپیما و هواپیماهای مشابهی قرار نبود این هواپیماها کاربری مسافربری در ایران پیدا کنن، در امور نظامی یا ترابری قرار بود از اونها استفاده بشه.
بسیار خوب. روزنامه خراسان گزارشی از وضعیت بحرانی تخریب محیط زیست در ایران داره. ابعاد تخریب محیط زیست به روایت این روزنامه چطوره؟
روزنامه خراسان در این گزارش گزارش مفصلی هست، تاکید کرده که نفس محیط زیست در ایران به شماره افتاده. بنابر آمارهای بین‌المللی به ویژه بررسی‌هایی که فاو انجام داده در زمینه محیط زیست و وضعیت محیط زیست در ایران، نوشته که در فاصله سال‌های 2008 تا 2012 رتبه ایران در محیط زیست 36 پله سقوط کرده. جنگل‌های ایران هم نوشته روزنامه در سال 1358 18 میلیون هکتار بودن، در حال حاضر مقام‌های رسمی ایران میگن که 12 میلیون هکتار است. اما این روزنامه تاکید کرده که بر اساس آمارهای بین‌المللی 7 میلیون هکتار در ایران وجود داره و 2/3 از خاک ایران به نوشته روزنامه در حال تبدیل شدن به بیابان است.
نگاه کوتاهی بندازیم به روزنامه شهروند، گزارش داده که برج آزادی چکه میکنه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که از 15 سال پیش برج آزادی دچار مشکل شده، بخشهایی از این برج چکه میکنن و تأسیسات زیرین میدان و برج آزادی رو مورد آسیب قرار دادن. اما به نوشته روزنامه شهروند به رغم اینکه از سال چند سال پیش حدود 7 میلیارد و 500 میلیون تومان از سوی شورای شهر به تعمیر برج آزادی اختصاص پیدا کرده بود و شهرداری هم مدعی است بیش از 20 میلیارد تومان زمینه کرده، این چکه کردن ها همچنان ادامه داره و روزنامه شهروند نسبت به نابودی یا تخریب این نماد شهر تهران هشدار داده.
بله، بررسی مطبوعات امروز ایران بود که رضا ولیزاده در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده انجام داده بود. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2-42-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2-420-603-87-41-50. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید و از طریق وایبر و واتساپ به شماره 2-420-725-970-30 با ما در تماس باشید. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. با رادیو فردا بمانید. با سرخط خبرها باز خواهم گشت.